به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. دوستان سلام، امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشین. در ابتدا لازم هست که جهت رفع نگرانی ها و استرس های برخی از دوستان مبنی بر تایید نهایی قانون کاهش حبس مجازات تعزیری و تأثیری که این قانون بر قوانین و مقررات کیفری داشته توضیح مختصری را عرض کنم. نخست اینکه دوستان هیچ یک از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه اصلاح نشده و قانون مذکور حاوی هیچ داده و پیام جدیدی برای مقررات و برای مقررات حاکم بر آیین دادرسی کیفری نیست. آنچه که در این قانون میتواند مرتبط با درس آیین دادرسی کیفری باشد، تغییراتی است که در مقررات تعدد و تکرار ایجاد شده و به طور غیر مستقیم بر مواد 510 و 511 تاثیرگذار است. البته هیچ تغییری در متن مواد 510 و 11 ایجاد نمی کند، بلکه شما تعدد و تکرار را قبلا به گونه دیگر آموختید، الان در قانون جدید قواعدش اندکی عوض شده. بنابراین در متن ماده 510 و 11 هم که مربوط به تعدد و تکرار هست تغییر ایجاد نشده در متن مواد قانون آیین دادرسی کیفری، بلکه قاضی اجرای احکام کیفری قبلا بر اساس ماده 134 مصوبه 92 عمل میکرد، الان باید بر اساس ماده 134 اصلاحی عمل کنه. بنابراین این که برخی از همکاران بنده اومدن گفتن در مقررات آیین دادرسی کیفری هم تغییراتی ایجاد شده، این کاملا اشتباه است. من یک مثال براتون بزنم که متوجه بشین منظور این همکاران بنده چه بوده. آدم ربایی در حال حاضر و تا زمان لازم الاجرا شدن قانون کاهش حبس مجازات تعزیری، تعزیری درجه 3 محسوب میشه. ماده 621 میگه 5 تا 15 سال حبس، یعنی مجازات تعزیری درجه 3 داره و بر اساس ماده 302 تعزیر درجه 1 تا 3 در دادگاه کیفری 1 رسیدگی میشه. از زمان لازم الاجرا شدن قانون کاهش حبس مجازات تعزیری که 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی هست، مجازات کلاهبرداری، مجازات آدم ربایی حسب مورد تعزیر یه درجه 4 یا 5 خواهد بود. بنابراین بعد از لازم الاجرا شدن قانون کاهش حبس مجازات تعزیری کلاه آدم ربایی دیگه تعزیر یه درجه 3 نیست، تعزیر یه درجه 4 یا 5 و میره دادگاه کیفری 2. بنابراین در ماده 302 تغییری ایجاد نشده. ماده 302 همچنان میگه چنانچه مجازات مقرر قانونی درجه 1 تا 3 باشد میرود دادگاه کیفری 1 و اگر درجه 4 تا 8 باشد میرود دادگاه کیفری 2. لذا دوستان این دو مبحث را با یک دیگر اشتباه نکنن. تغییری در مقررات آیین دادرسی کیفری ایجاد نشده، بلکه آنچه که به طور غیر مستقیم در رسیدگی به دادگاه صالح به برخی از جرایم در حقیقت در قانون کاهش حبس مجازات تعزیری تغییر ایجاد کرده، اون میزان مجازاته. شما در آزمون نگاه میکنید آدم ربایی بر اساس میزان مجازات مقرر قانونی که در زمان آزمون لازم الاجرا هست تعزیری درجه چنده. در زمان آزمون شما انشاءالله اگر قانون کاهش حبس مجازات تعزیری روند عادیش را طی کنه و در روزنامه رسمی منتشر بشه، در زمان آزمون وکالت یا آزمون قضاوت یا آزمون وکالت قوه قضاییه حبس تعزیری درجه 4 یا 5 باید بزنید در صلاحیت دادگاه کیفری 2 و مرجع رسیدگی به اعتراضش هم به تبع میشه دادگاه تجدید نظر استان. پس دوستان اصلا نگران این تغییرات نباشن در درس آیین دادرسی کیفری. نهایت این که در کتاب ساده ساز نوین آیین دادرسی کیفری نهایتاً بین 10 تا 20 تست یا 30 تست نهایتاً نیاز به اصلاح گزینه‌ها یا اصلاح متن گزینه‌ها خواهد داشت. که انشاءالله اینها را بعد از اینکه قانون به طور رسمی در روزنامه رسمی منتشر شد، بنده در قالب یک اصلاحیه یک صفحه‌ای برای شما دوستان منتشر خواهم کرد. اگر دوست بزرگواری هم در هنگام مطالعه با تستی برخورد نمود در کتاب ما که بر اساس قانون جدید نیاز به اصلاح داشت، ازش خیلی در حقیقت ممنون و سپاسگزار خواهیم بود که در دایرکت یا در تلگرام به ما با ذکر شماره سوال و صفحه دقیق اعلام کنه که در اصلاحات مد نظر قرار بدیم. اما نکته دوم که در رابطه با قانون کاهش حبس مجازات تعزیر باید خدمت شما دوستان عرض کنم این هست که کل این قانون 15 ماده است. کل این قانون 15 ماده است و این 15 تا ماده را شما دوستان چون مربوط به مباحث مهمی هم هست نهایتاً یک هفته وقت بذارید میتونید راحت یاد بگیرید. لذا دوستان نگران قانون کاهش حبس مجازات تعزیری برای درس جزای عمومیشون هم نباشن. اومده در قانون جدید مقررات تعدد را به کلی عوض کرده، یعنی ماده 134 قبلی دیگه اصلا هیچ ارزشی نداره، کلن عوض شده. اومده گفته جرائم مختلف، جرائم غیر مختلف، جرائم مختلف تا 3 جرم بیش از 3 جرم، جرائم غیر مختلف تا 3 جرم بیش از 3 جرم فاقد حداقل یا ثابت دارای حداقل و حد اکثر، یعنی 8 فرض میشه در قانون جدید. و دیگه جرائم درجه 7 و 8 هم تابع قواعد تعدد جرم هم جداگونه نیستن و بعد بیان با اینها جمع بشن. قواعد تعدد جرم از درجه 1 تا 8 اجرا میشه. البته یه نکته ظریفی که داره باید توش دقت کنید، تو متن ماده تصریح نکرده باید از یکی از بندها متوجه بشین، این هست که جرائم درجه 1 تا 6 جدا حساب باید کنیم، جرائم 7 و 8 هم جدا تعددش رو حساب کنیم، بعد از بین این دو دسته هر کدوم شدیدتر بود اجرا میشه. بنابراین دوستان اگر یه مقداری دقت کنن مشکل خاصی نخواهند داشت. دوره حقوق جزای عمومی با هم که ویژه آزمون وکالت از 26 تیر شروع میشه، اگر تو دوستی مشکل داره تو جزای عمومی میتونه تو اون دوره هم شرکت کنه. مقررات قانون کاهش حبس مجازات تعزیری در آزمون ارشد 99 و دکترای 99 اعمال نمی شود. علتش هم این هست که سوالات این آزمون ها از قبل طراحی شده، حتی دفترچه آزمون ها از قبل چاپ شده و بعید می دانم که سازمان سنجش بیاد و بخواد در حقیقت این ضرر زیادی رو بر خودش تحمیل کنه و بگه که بله بر اساس قانون جدید سوالات را طراحی میکنیم. بعیده چنین کاری کنه با توجه به این همه تأخیری هم که در برگزاری آزمون بوده، چنین اقدامی بعیده انجام بشه. و دوستانی که ارشد 99 و دکتر 99 دارن بر اساس قانون لازم الاجرای فعلی، یعنی قانون مجازات اسلامی سال 92 مطالعاتشون را بر آزمون ادامه بدن. اما دوستانی که آزمون وکالت یا قضاوت یا وکالت قوه قضایی را در سال 99 پیش رو دارن، این دوستان فعلا از مطالعه موادی که اصلاح شده خودداری کنن. من متن موادی را که اصلاح شده در استوری توی صفحه ساده ساز نوی نوشتم، 15 تا ماده است حدودا. این 15 تا ماده را فعلا از حوزه مطالعاتشون خارج کنن، بقیه مواد را مطالعه کنن و بعد از اینکه قانون به طور رسمی در روزنامه رسمی منتشر شد، اصلاحات را در حقیقت جایگزین اون مواد میکنن و به مطالعهشون ادامه میدن. این نکته این بود که لازم بود خدمت دوستان عرض کنم. لذا در کلیه مطالبی که در جلسات قبل گفتم هیچ تغییری ایجاد نمیشه مگر در مورد برخی مثال ها. مثلا اگه در یک مثال اومدم گفتم آدم ربایی درجه 3 هست، این دیگه آدم ربایی درجه 3 نیست در قانون جدید، حسب مورد درجه 4 یا 5. تو برخی مثال ها تغییر ایجاد میشه، یعنی شما به جای اینکه بنویسید اونجا آدم ربایی، بنویسید مثلا جعل دست خط مقام قوه قضایی، رئیس قوه قضایی، اون دیگه در حقیقت اون مثالمون هم درست میشه. هر کجا هم شک کردید توی مثال ها بر اساس قانون جدید در حین مطالعه، توی دایرکت دقیقاً مثالی را که زدم بنویسید، من اصلاحیشا میگم چه جرمی را جایگزینه مثلا آدم ربایی کنید یا جرائم مشابهش کنید که مشکلی براتون پیش نیاد. بریم سراغ ادامه بحثمون در جلسه قبل که آخرین مطلبی که خدمت دوستان بیان کردیم جنون در هنگام ارتکاب جرم بود که قواعدش را خدمت شما دوستان گفتیم. اما نمودار بعدی که برای شما دوستان فرستاده بودیم در هفته گذشته، جنون بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی است. خب دو دسته کردیم در نمودار، جرایم حق اللهی و جرایم حق ناسی. جرایم حق اللهی را تفسیر یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی بیان کرده و تفسیره دوی ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری. دوستان لطف کنن ماده 150 قانون مجازات اسلامی را بیارن تفسیره یک قسمت دومش. چی گفته؟ گفته در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی در حدودی که جنبه حق اللهی دارد، تعقیب و محاکمه تا زمان افاقه به تأخیر می افتد. در تبصره دوی ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری هم یه حکم کلی را بیان کرده. گفته چنانچه شخصی قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون بشه، تعقیب و دادرسی متوقف میشه. پس نکته اول را یادداشت کنید. در جرایم حق اللهی چنانچه مرتکب پس از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه متوقف می شود، یا به عبارت دیگر به تأخیر می افتد. توی پرانتز تفسیره یک ماده 150 قانون مجازات اسلامی و تفسیره دوی ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری. در جرایم حق الناسی، نکته را یاد داشت کنی، در جرایم حق الناسی اصل بران است که در صورتی که مرتکب بعد از ارتکاب جرم و قبل از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، مجنون گردد، تعقیب و دادرسی تا زمان افاقه متوقف می شود، مگر آنکه شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون در حالت افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام نماید. خب دوستان لطف کنند تفسیر دوی ماده 13 رو نگاه کنن. همگی میگه هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی، گفتیم حکم قطعی موضوع ماده 490 هست، زیر حکم قطعی خط بکش بنویس ماده 490، مبتلا به جنون شود تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میشد. این اصله. حالا یک استثناء وارد میکنه در تبصره، میگه مگر آنکه در جرایم حق و ناسی، یعنی مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلامی. خب دوستان بدانند که ماده 104 هم اصلاح شده و در مصوبه جدید جرایم قابل گذشت قلم روش گسترده شده و باید جرایم قابل گذشت را دوستان همش را به ذهن بسپارن. مگر آنکه در جرایم حق و ناسی زیلش خط بکشین مواد 103 و 104 قانون مجازات اسلام شرایط اثبات جرم، نه ادله اثبات جرم، گفته شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند، در این صورت به ولی یا قیم یا سرپرست قانونی وی ابلاغ می شود که ظرف مهلت 5 روز نسبت به معرفی وکیل اقدام نماید. در صورت عدم معرفی صرف نظر از نوع جرم و میزان مجازات آن وفق مقررات برای وی وکیل تسخیری تعیین می شود و تعقیب و دادرسی ادامه می یابد. بنابراین یکی از موارد لزوم تعیین وکیل تسخیری تبصره 2 ماده 13 هست. دقت داشته باشین، یعنی برای فرد مجنون که قبل از صدور حکم قطعی و بعد از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شده، در صورت که وکیل تعیینی نداشته باشه، صرف نظر از اینکه اتهامش چیه، هر اتهامی میخواد داشته باشه، کاری به نوع و میزان مجازات مقرر قانونیش هم نداریم، وکیل تسخیری تعیین خواهد شد. این را دوستان حتما بهش توجه داشته باشن. حالا در نمودار وکیل تسخیری هم دوباره بهش اشاره خواهم کرد. اما جنون پس از صدور حکم قطعی، خب در جرایم موجب حد قصاص و دیه، چنانچه شخص پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون بشه، مجازات ساقط نمیشه. این را تفسیر 1 ماده 150 ازش قابل برداشت هست. در رابطه با حدود تصریح داره، در رابطه با قصاص و دیات هم ازش قابل برداشت هست. پس دوستان یاد داشت کنن، چنانچه شخص پس از صدور حکم قطعی مجنون گردد، موجب سقوط مجازات های حدود قصاص و دیات نمی شود. تو پرانتز تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی. خب در رابطه با تعزیرات چی؟ در رابطه با تعزیرات ما ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفری را داریم. دوستان لطف کنم ماده 503 قانون آیین دادرسی کیفریشون را باز کنم که با قانون هم در حقیقت کار کنیم. ماده 503 میگه هرگاه محکومون علی در جرایم تعزیری پس از صدور حکم قطعی مبتلا به جنون شود، تا زمان افاقه اجرای حکم به تعویق می افتد، مگر در مورد مجازات های مالی که از اموال محکومون علی وصول می شود. یعنی جنون تأثیری بر مجازات های مالی نداره. دقت کنین، تبصره میگه محکوم به حبس یا کسی که به علت عدم پرداخت جزای نقدی در حبس به سر میبرد، در صورت جنون تا بهبودی در بیمارستان روانی یا مکان مناسب دیگری نگهداری میشود، این ایام جزء مدت محکومیت وی محاسبه خواهد شد. این تفسیر هم تا حالا چندین بار در آزمون ها سوال بوده. کلا ماده 503 ماده مهمی هست. یه نکته ای را که دوستان باید بهش دقت کنن، نباید این ماده 502 را با مطالبی که گفتیم اشتباه بگیرن. ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری در رابطه با بحث تعویق اجرای مجازات در اثر بیماری جسمی یا روانی هست. ماده 502 را دقت کنین، میگه هرگاه محکومون علی به بیماری جسمی یا روانی مبتلا باشد و اجرای مجازات موجب تشدید بیماری و یا تأخیر در بهبود وی شود، قاضی اجرای احکام کیفری با کسب نظر پزشکی قانونی تا زمان بهبودی اجرای مجازات را به تعویق می اندازد. چنانچه این قسمت دومش در رابطه با جرایم تعزیری هست. قسمت اول را من یک توضیحی بدم. آقای دکتر طهماسبی و آقای دکتر خالقی بزرگوار هر دو بزرگوار در کتابشون نوشتن قسمت اول ماده 502 شامل کلیه مجازات ها اعم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات می شود. هر دو بزرگوار این را گفتن. به نظر بنده اطلاق کلام هر دو استاد اشکال داره. چرا؟ چون اجرای مجازات های مالی یعنی دیه و جزای نقدی چه تأثیری میتونه بر تشدید بیماری داشته باشه یا بر تأخیر در بهبودی داشته باشه؟ هیچ تأثیری نداره. حالا یکی ممکنه بگه که بله طرف اصفهانیه، اگر جزای نقدی یا دیه را ازش بگیرن قلبش میگیره سکته میکنه میمیره، این که مزاحه، اما هیچ تأثیری نداره. بنابراین صدر ماده 502 گفتم آقای دکتر خالقی و دکتر طهماسبی هر دو میگن شامل کلیه مجازات ها اهم از حدود، قصاص، دیات و تعزیرات میشود. اما به نظر میرسه با توجه به ماده 503 که در حالت جنون که شدیدتره گفته مجازات های مالی از اموال محکومون علیه وصول می شود، با جمع دو ماده نتیجه این می شود که صدر ماده 502 منصرف از مجازات های مالی یعنی جزای نقدی و دیه می باشد و شامل سایر مجازات ها می گردد. این ماره صدر ماده 502. اما قسمت دوم ماده 502 صرفاً مربوط به جرایم تعزیریه. میگه چنانچه در جرایم تعزیری امیدی به بهبودی بیمار نباشد. فقط ماره جرایم تعزیریه. قاضی اجرای احکام کیفری پس از احراز بیماری محکوم علیه و مانع بودن آن برای اعمال مجازات با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل، نه تقلیل، گفته تبدیل چون اون نوع مجازات برای بیمار قابل تحمل نیست، با ذکر دلیل پرونده را برای تبدیل به مجازات مناسب دیگر با در نظر گرفتن نوع بیماری و مجازات به مرجع صادر کننده رأی قطعی ارسال میکنه. قاضی اجرای احکام فقط پیشنهادش را میده، اعمالش با قاضی صادر کننده یا دادگاه صادر کننده رأی قطعی است. این را قسمت اخیر ماده 502 میگه. فقط یه نکته ای من اینجا باید بگم، نکته را میگم یادداشت کنید. تبدیل مجازات در راستای قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری مشمول محدودیت های مندرج در ماده 37 قانون مجازات اسلامی نمی شود و دادگاه صادر کننده رأی قطعی در این زمینه اختیار کامل دارد. و تنها میبایست شرط تناسب را در مجازات تبدیلی در نظر بگیرد. بنابراین برای مثال چنانچه شخصی به اتهام کلاهبرداری به 7 سال حبس محکومیت قطعی یافته باشد لیکن احراز شود که امیدی به بهبودی وی نمی باشد، می بایست بر اساس قسمت اخیر ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری حبس وی به مجازات متناسب دیگری تبدیل شود. این هم ماره بحث ماده 502 قانون آیین دادرسی کیفری که مربوط به همین بحث در حقیقت بیماری جسمی و روانی میشه. خب سایر بحث نمودارهایی که ارسال کردیم مربوط به بحث مسئولیت های نمایندگان سیاسی هست، اهم از مأموران کنسولی، نمایندگان ویژه و مأموران دیپلماتیک که گفتم این مبحث را دوستان اینی که آزمون ارشد و دکترا دارن بیشتر مد نظرشون قرار بدن، چون که مربوط به کنوانسیون های سگانه وین هست و موادی را که در نمودارها بهش اشاره کردم این دوستان از کنوانسیون های سگانه وین که مصوبه 1961، 1963 و 1969 هست مطالعه بفرماید. پس این موارد سگانه را گفتیم از داخل نمودارها مطالعه کن. اما بحث این جلسمون را در حقیقت شروع می کنیم با علل سقوط دعوای عمومی. دوستان خدمتشون عرض می کنم با توجه به این که ما منتظر چاپ دومی کتاب نمودارهای آموزشی بودیم و با توجه به این اصلاحات مجددن چاپ کتاب به تأخیر افتاد و بنده نهایتاً برای جلسات اول و دوم در همه کلاس ها نمودارها را ارائه می کردم، اما در کلاس شما تا جلسه پنجم هم ارائه کردیم، اما به هر حال تأخیر در چاپ کتاب ایجاد شده، از این جلسه نموداری ارائه نمیشه. من براتون مطالب را ابتدا یک توضیحی میدم، بعد میگم مکتوب کنین، بعد که کتاب نمودارها چاپ شد میتونین نمودارش را از تو کتاب نمودارهای آموزشی ملاحظه کنید. بریم سراغ پس درس امروزمون، موارد سقوط دعوای عمومی. موارد سقوط دعوای عمومی به دو دسته تقسیم میشن، جهات شخصی و جهات عینی. دوستان یادداشت کنن موارد سقوط دعوای عمومی به دو دسته تقسیم میشن. میتونید هم نموداری برای خودشون برای خودتون در حقیقت ترسیم کنید. جهات شخصی، جهات عینی. جهات شخصی عبارتند از 1. فوت متهم یا محکوم علی. 2. گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت. 3. شمول عف. 4. توبه. جهات عینی، جهات عینی عبارتند از 1. نسخ قانون. 2. اعتبار امر مختوم. 3. مرور زمان. 4. اعمال قاعده در تدرع الحدود به شبهات. اعمال قاعده در. خب اولین موردی که میخواییم بررسی کنیم فوت متهم یا محکوم علیه است. موضوع بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری. جهات سقوط دعوای عمومی را ماده 13 اومده بیان کرده. بند الف میگه فوت متهم یا محکوم علیه. خب این فوت متهم یا محکوم علیه را دو قسمت کنین. قسمت اول فوت متهم. فوت متهم در دو حالت قابل بررسیه بیان میکنم. بنویسید چنانچه فوت متهم مقدم بر تعقیب امر جزایی باشد، دستور بایگانی شدن اقدامات احتمالی انجام شده داده می شود. حالت بعدی، چنانچه فوت متهم در جریان تعقیب و رسیدگی باشد، بر اساس بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی تعقیب صادر می شود. البته چنانچه رفتار مرتکب مستلزم پرداخت دیه باشد، بر اساس ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با دستور دادستان جهت حکم به پرداخت دیه به دادگاه صالح ارسال می گردد. این برای فوت متهم. پس فوت متهم اگر در جریان تعقیب و رسیدگی بود، قرار موقوفی تعقیب را ما صادر میکنیم. در رابطه با متهم قرار موقوفی اجرا صادر نمیشه، چون هنوز حکمی صادر نشد. اما بریم سر فوت محکوم علیه. فوت محکوم علیه را در سه حالت میخواییم بررسی کنیم. یک، فوت محکوم علیه قبل از سپری شدن مهلت اعتراض به رأی. در این حالت چنانچه حکم نخستین مبنی بر براءت باشد، این حکم قطعی است، و چنانچه حکم نخستین مبنی بر محکومیت باشد، فوت محکوم علیه مانع قطعی شدن آن می شود. فوت محکوم علیه مانع قطعی شدن آن می شود. حالت دوم، فوت محکوم علیه پس از اعتراض به رأی. دقت کنیم به این موضوع، پس از اعتراض به رأی. در این صورت چنانچه مرجع رسیدگی به اعتراض دادگاه تجدید نظر استان باشد، دادگاه تجدید نظر استان باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد. و چنانچه مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور باشد، از موارد نقض بلا ارجاع می باشد. و چنانچه مرجع رسیدگی به اعتراض دیوان عالی کشور باشد، از موارد نقض بلا ارجاع می باشد. خب حالت سوم، فوت محکوم علی پس از قطعیت حکم. فوت محکوم علی پس از قطعیت حکم، در این صورت در رابطه با کلیه مجازات ها بجز دیه، بر اساس ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا صادر می شود. قرار موقوفی اجرا توسط قاضی اجرای احکام کیفری صادر می شود. خب دیه از کجا در حقیقت پرداخت میشه؟ ماده 535 را دوستان ملاحظه کنن که گفتیم بجز دیه ساقط نمیشه. ضرر و زیان ناشی از جرمم که اصلا مجازات نیست، اونم سر جای خودش هست. و در این موارد ما بر اساس اصول حقوقی از اموالش مطالبه میکنیم و برداشت میکنیم. اما ماده 535 اومده گفته در صورتی که شخصی به دیه محکوم شد و فوت کرد از اموالش قابل وصوله. من میخونم، میگه هرگاه محکوم به پرداخت دیه فوت کند، قاضی اجرای احکام در صورت تقاضای محکوم الله مطابق مقررات مربوط دیه را از ما ترک محکوم علیه استیفا می نماید. یه نکته دیگه ای که هست، وصول هزینه دادرسی از ما ترک محکوم علیهی هست که فوت کرده، اون را ماده 565 گفته. ماده 565 را هم دوستان لطف کنن ملاحظه کنن. میگه هرگاه شخصی که به موجب حکم دادگاه مسئول پرداخت هزینه دادرسی است فوت کند، هزینه مذکور از ما ترک وی وصول می شود. خب این هم ماره پرداخت هزینه دادرسی از ما ترک که ماده 565 بیان کرد. در رابطه با اشخاص حقوقی ما باید به ماده 692 رجوع کنیم که می دونید که اشخاص حقوقی انحلال دارن، منحل می شن. خب انحلالشون مثل چیه؟ مثل فوت اشخاص حقیقیه. ماده 692 اومده بیان کرده، میگه در صورت انحلال غیر ارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر میشود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام خواهد شد. این هم مربوط به در حقیقت اشخاص حقوقی، موضوع ماده 692. ما یک رأی وحدت رویه داریم، رأی وحدت رویه 563 مصوبه 28/3/1370. در رابطه با اینکه آیا این رأی وحدت رویه همچنان معتبر هست یا نسخ شده اختلاف نظر وجود داره. آقای دکتر طهماسبی در کتابشون ظاهر نظرشون این هست که این رأی وحدت رویه را منسوخ می‌دانند. از استاد بزرگوارم آقای دکتر خالقی سوال کردیم و در کتابشون هم بود، اما برای رفع ابهام مجددن ازشون سوال کردم. گفتن که نه، این رأی وحدت رویه همچنان معتبره. بنابراین بنده هم معتقدم که این رأی وحدت رویه همچنان معتبره. رأی وحدت رویه 563 مورخ 28/3/1370 که این رأی را ذیل ماده 20 نوشتم. متن رأی را میخونم برای اون دوستانی که ندارن یادداشت کنن. چنانچه بر اثر تصادم بین دو وسیله نقلیه موتوری رانندگان آنها فوت شوند و تعقیب کیفری راننده متخلف موقوف باشد رسیدگی به دعوای اولیاء دم یکی از راننده ها علیه ورثه راننده دیگر از آن جهت که جنبه مالی دارد در صلاحیت دادگاه های حقوقی می باشد. توی پرانتز رأی وحدت رویه 563 مورخ 28/3/1370 تو پرانتز بنویسین نظر مخالف دکتر طهماسبی این رأی را منسوخ می داند. ایشون معتقده بر اساس ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری پرونده با دستور دادستان میره دادگاه کیفری صالح و دادگاه کیفری ساله حکم پرداخت دیه را بر اساس مقررات قانونی صادر میکنه. این در حالی که مبنای دیدگاه آقای دکتر خالقی را بگم خدمتتون، در حالی که ما گفتیم در صورتی که مقدم بر تعقیب امر جزایی متهم فوت کنه، اصلا هیچ اقدامی در دادسرا انجام نمیشه، فقط دستور بایگانی کردن اقدامات احتمالی انجام شده را میدن. و ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری هم اگه دقت کنید صدرش مؤید نظر آقای دکتر خالقیه، میگه تعقیب امر کیفری که طبق قانون شروع شده است، میگه تعقیب امر کیفری طبق قانون شروع بشه بعد این اتفاقات بیفته، فوت متهم یا محکوم علیه، در حالی که قبل از اینکه تعقیب آغاز بشه متهم یا محکوم علیه ما فوت کرده بوده. لذا به نظر بنده نظر آقای دکتر خالقی که این رأی را همچنان معتبر میدانند صائب هست. اما مورد بعدی که باید خدمت دوستان عرض کنیم، بحث گذشته شاکی در جرایم قابل گذشت هست، موضوع مواد 101، 70، 71 و 102 در مواردی که این موضوع را قبلا به مناسبتی توضیح دادیم. در اینجا صرفا به یه سری نکاتی اشاره میکنیم که قبلا اشاره نکردیم. دوستان لطف کنن ذیل بحث فوت محکومون علی یه چند سطر جای خالی بذارن، یکی دوتا نکته هست یاد داشت کرده بودم خدمتتون عرض کنم، الان یاد داشتم رو پیدا نکردم چون میخوام منظم باشه، یه چند سطر جا بذارید لطفا، بعد وارد این مطلب میشه. گذشته شاکی در جرایم قابل گذشت. خب ماده 101 قانون مجازات اسلامی رو اگه ملاحظه کنین اومده گفته که گذشته شاکی باید چی باشه؟ منجز باشه و و به طور استثنایی در تبصره گذشته مشروط یا معلق را با شرایطی پذیرفته. دوستان ماده 101 قانون مجازات اسلامی را لطفا سریع بیارن چون میخواییم از این موضوع سریع تر رد بشیم وارد مباحث کلیدی تر بشیم. ماده 101 میگه گذشت باید منجز باشد و به گذشته مشروط و معلق در صورتی ترتیب اثر داده میشود که آن شرط یا معلق اون علیه تحقق یافته باشد، همچنین عدول از گذشت مسموع نیست. گذشت مشروط یا معلق مانع تعقیب رسیدگی و صدور حکم نیست، ولی اجرای مجازات در جرایم قابل گذشت منوط به عدم تحقق شرط یا معلق اون علیه است. در این صورت محکوم اون علیه با قرار تأمین مناسب آزاد می شود. دوستان جلوی تفسیر یک بنویسن، تبصره یک قانون مجازات اسلامیشون بنویسن مواد 361 و 362 قانون مجازات اسلامی، بعد از خودشون دو تا ماده را مطالعه کنن. مورد بعدی که باید بهش توجه داشته باشیم تبصره دوی ماده است، میگه تأثیر گذشته قیم اتفاقی منوط به تأیید دادستان است که این را در جلسه قبل هم توضیح دادم. مورد بعدی ماده 102 هست، میگه هرگاه در یک جرم قابل گذشتی کسایی که به زهدیده واقع شدن متعدد باشن، برای اینکه تعقیب شروع بشه شکایت یک نفرشون کافیه، اما برای اینکه تعقیب متوقف بشه گذشته همشون لازمه. پس ماده 102 رو بهش دقت کنیم، میگه هرگاه متضررین از جرم متعدد باشن تعقیب جزایی با شکایت هر یک از آنان شروع می شود، ولی موقوفی تعقیب رسیدگی و اجرای مجازات موکول به گذشت تمام کسانی است که شکایت کردند. پس اگر 10 نفر بودن و یک نفرشون شکایت کرد، تعقیب با شکایت همین یک نفر آغاز میشه. اگر حالا خواستن در حقیقت تعقیب متوقف باشه، دوباره می نگاه میکنیم چند نفر شکایت کردن، یک نفر شکایت کرده، با رضایت هم یک نفر تعقیب متوقف میشه. اما اگه 5 نفر شکایت کرده باشن و 5 تاشون گذشت کنن، اگه 4 تاشون هم گذشت کنن یک نفرشون گذشت نکنه، باز هم تعقیب دادرسی و محاکمه و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد. این ماده 102 که البته واضح هست، من مثال زدم که دوستان بیشتر متوجه بشن. نکته بعد این هست که حق گذشت قابل ارث بردنه. تفسیر این را گفته حق گذشت به وراثت قانونی متضرر از جرم منتقل و در صورت گذشت همگی وراثت حسب مورد تعقیب رسیدگی یا اجرای مجازات موقوف میشه. جرایم قابل گذشت هم که چندین بار تالا گفتیم در مواده 103 و 104 قانون مجازات اسلامی بیان شده. تعریف جرم قابل گذشت هم که تالا چندین بار گفتیم در ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 100 قانون مجازات اسلامی جرم قابل گذشت را تعریف کرده که همه دوستان بلد هستن. اعلام گذشت، این را که بگم یاد داشت کنید، اعلام گذشت می تواند کتبی یا شفاهی، رسمی یا عادی و قبل از شکایت یا بعد از شکایت، قبل از صدور حکم قطعی یا بعد از صدور حکم قطعی باشد. همونطور که گفتیم گذشت، این نکته رو یاد داشت کنید، بهتره یاد داشت کنید، عدول از گذشت مسموم نمی باشد مگر، عدول از گذشت مسموم نمی باشد مگر آنکه پس از گذشت نوع بزه ارتکابی بر اثر همان رفتار مرتکب، بر اثر رفتار همان مرتکب تغییر یابد. ماننده ماده 300 قانون مجازات اسلامی. دوستان خودشون ماده 300 را بعداً به عنوان مثال مطالعه کنن، لزومی نیست که ما از روی متن ماده در کلاس بخون. مانند ماده 300 قانون مجازات اسلام. خب گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت، در جرایم قابل گذشت رو گفتیم از موارد سقوط دعوای عمومی بود، اما در جرایم غیر قابل گذشت هرچند از علل سقوط دعوای عمومی نیست، اما همینجا چون تناسب موضوعی داره بیان میکنه. گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت دو شاخش کنیم، قبل از صدور حکم قطعی شق الف ماده 38 قانون مجازات اسلامی که از کیفیات مخففه قضایی محسوب می شود، که از کیفیات مخففه قضایی محسوب می شود. بعد از صدور حکم قطعی ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری را دوستان لطف کنن بیارن، ماده بسیار مهمی هست، همینجا مطالعه میکنه. میگه هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت، دوستان دقت کنید در آزمون امسال حتما از جرایم قابل گذشت و غیر قابل گذشت سوال حتما طراحی میشه و ممکنه طراح سوال بیاد بر اساس ماده 104 اصلاحی بگه که شخصی مرتکب کلاهبرداری به مبلغ 500 میلیون ریال شده است، پس از صدور حکم قطعی رضایت شاکی خصوصی را کسب می نماید، در اینجا چه اقدامی باید صورت گیرد؟ اگه این سؤال را تا آزمون 98 امتحان می دادن جوابش می شد باید از دادگاه صادر کننده حکم قطعی تقاضای تخفیف مجازات را بر اساس ماده 483 کنه، اما اگه امسال در آزمون وکالت یا قضاوت یا وکلای قوه قضایی اومد جوابش میشه باید قرار موقوفی اجرا صادر شود. چرا؟ چون کلاهبرداری تا مبلغ 1 میلیارد ریال در حقیقت جرم چیه؟ جرم قابل گذشته بر اساس ماده 104 اصلاحی. این را در حقیقت بهش توجه کن. الان پس ماده را دقت کنید، این ماده مال جرایم غیر قابل گذشته. میگه هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشته پس از قطعی شدن حکم از شکایت خود صرف نظر کنه، یعنی رضایتش رو کسب کرده، میره میگه آقا من دیگه از ایشون راضی ام، شکایتی از ایشون ندارم، محکومان علیه میتواند از دادگاه صادر کننده یه حکم قطعی که چندین بار گفتیم ماده 490 رو دوستان باید بلد باشن درخواست کند در میزان مجازات او تجدید نظر شود. در این صورت دادگاه به درخواست محکومان علیه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان یا نماینده او بار آیت مقررات ماده 300 که خدمتتون توضیح دادم این قانون رسیدگی میکنه و مجازات او را در صورت اقتضا، یعنی چه؟ در صورت اقتضا یعنی در حدود مقررات قانونی و در صورت که خودش تشخیص بده این در حقیقت مستحق تخفیف هست، یعنی اختیاری الزامی نیست، دادگاه الزامی به تخفیف نداره. میگه و مجازات او را در صورت اقتضا، یعنی در صورتی که خودش مقتضی بداند، در صورتی که خود دادگاه مناسب بداند. حالا ممکنه دادگاه بگه به نظر من نه لازم نیست مجازات این کم بشه، الزامی نیست، در صورت اقتضا، یعنی در صورت مناسب بودن، مقتضی بودن، در حدود قانون تخفیف میدهد. یعنی باید موارد منع تخفیف، موارد محدودیت در اعمال تخفیف رعایت بشه. باز هم یه نکته ای بگم، بر اساس قانون اصلاحی جدید که مال مجازات اسلامی هست، کلاهبرداری را قبلا میگفتن کمتر از حد اقل نمیتونیم بدیم، اما تبصره یک ماده یک قانون تشدید نسخ شده و در کلاهبرداری هم میتوان از تاریخ لازم اجرا شدن قانون اصلاحی به کمتر از حد اقل رأی داد. در حدود قانون تخفیف میدهد یا به مجازاتی که مناسب در به حال محکومون علیه باشد تبدیل میکند. این رأی قطعی است. پس این را دوستان بهش توجه داشته باشند. چندین بار هم گفتم رأی قطعی چی هست؟ ما یک رأی وحدت رویه هم در رابطه با تشخیص رأی قطعی داریم. رأی وحدت رویه 583 که این رأی وحدت رویه را ذیل ماده 483 برای دوستانی که ساده ساز نوین را دارن نوشتم. اون دوستانی که ندارن متن رأی را میخونم خدمتشون یادداشت کنن. چنانچه حکمی از دادگاه نخستین صادر و رأی و حکم مذکور عیناً در دادگاه تجدید نظر استان تایید شود، در این حالت نیز دادگاه تجدید نظر استان دادگاه صادر کننده حکم قطعی محسوب می شود. این رأی وحدت رویه 583. یه نکته ای هم در آخر ماده 483 هست دوستان دقت کنن، نوشته این رأی قطعی است، یعنی دیگه قابل اعتراض نیست. به این نکته هم در ماده 483 حتما دوستان دقت کنه. به نام حضرت دوست که هرچه داریم از دوست. آخرین موردی که در بخش قبلی عنوان کردیم بحث گذشته شاکی بود، در این بخش با شمول عفو بحث را آغاز میکنه. شمول عفو میتونه عفو عام یا عمومی و عفو خاص یا خصوصی باشد. عفو عام یا عمومی، نکات عفو عام یا عمومی را یادداشت بفرمایید. 1. اعطای آن با قوه مقننه به موجب قانون مصوبه مجلس می باشد. 2. قلمرو آن صرفاً جرایم تعزیری است. 3. چنانچه قبل از صدور حکم قطعی قانون عفو لازم الاجرا شود، قرار موقوفی تعقیب صادر می گردد و چنانچه بعد از صدور حکم قطعی قانون عفو لازم الاجرا شود، قرار موقوفی اجرا صادر می گردد. عفو خصوصی، موضوع ماده 96 قانون مجازات اسلامی. میگه عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضاییه با مقام رهبری است. پس عفو خصوصی را ما اینجا بررسی میکنیم، اما جزء علل سقوط دعوای عمومی نیست. عفو خصوصی جزء علل سقوط دعوای عمومی نیست. چرا؟ چون ویژه محکومانه. حالا اما نکاتش را میگن. عفو خصوصی جزء علل سقوط دعوای عمومی نمی باشد. اعطای آن با مقام معظم رهبری است. قلمرو آن حدود و تعزیرات است، مگر آنکه حق الناس باشند یا منع قانونی در این زمینه پیشبینی شده باشد. عفو خصوصی ویژه محکومان است و پس از صدور حکم قطعی قابل اعطا می باشد. لذا در صورتی که کل مجازات شخصی از ابتدا یا باقی مانده آن پس از گذشت تحمل قسمتی از مجازات مشمول عفو خاص شود، میبایست قرار موقوفی اجرا را قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 505 صادر نماید. برای نکته بعدی، برای بهره‌مندی از عفو خصوصی میبایست شرایط مندرج در آیین‌نامه عفو و تخفیف مجازات محکومین احراز گردد. این هماره نکات عفو خصوصی. حالا یه سری در حقیقت مطالبی در رابطه با عفو خصوصی و عفو عمومی داریم که تحت عنوان آثار عفو خصوصی و آثار عفو عمومی هست، که اینها چون به موضوع درس آینه دادرسی کیفری ارتباط مستقیم نداره، ما وارد این بحث نمیشیم و تفصیل این بحث را به درس حقوق جزای عمومی در حقیقت واگذار میکنیم، در حدی که در رابطه با آیین دادرسی کیفری بود خدمت شما دوستان توضیح دادم. نکته‌ای که باید بهش دقت کنین این هست که در رابطه با عفو عمومی، همونطور که گفتم، چنانچه قبل از صدور حکم قطعی باشه قرار موقوفی تعقیب، چنانچه بعد از صدور حکم قطعی باشه قرار موقوفی اجرا. در رابطه با عفو خصوصی هم که فقط ویژه محکومان قطعی هست، معلومه وقتی مشمول عفو بشن و دیگه لازم نباشه مجازاتی را تحمل کنن، قرار موقوفی اجرا صادر میشه. این در حد آیین دادرسی کیفری، اما تفصیل بحثشون و نکات ماهویشون مربوط میشه به حقوق جزای عمومی. مورد بعدی که در حقیقت لازم هست خدمت شما دوستان توضیح بدیم، توبه هست. یعنی داریم آخرین مورد از جهات شخصی علل سقوط دعوای عمومی را توضیح میدیم. توبه، همونطور که دوستان مستحضر هستن، توبه موضوع ماده 114 قانون مجازات اسلامی هست که اومده در رابطه با جرایم در حقیقت موجب حد گفته. ماده 115 را داریم در رابطه با جرایم تعزیری. ما توبه را در همین جا خدمت دوستان توضیحی مختصر بیان خواهیم کرد. اول ماده 114 قانون مجازات اسلامی را بیارن، میگم در حد آیین دادرسی کیفری توضیحات را بیان میکنیم، وارد نکات تفصیلی نمیشه. میگه در جرایم موجب حد به استثنای قصد و محاربه، هر دو متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط میگرده. پس میگه توبه قبل از اثبات جرم موجب سقوط حد است، مگر در حد قصد و محاربه. قسمت دوم ماده میگه همچنین اگر جرایم فوق غیر از قصد با اقرار ثابت شده باشد. این قسمت دوم شامل محاربه میشه، فقط قصد با استثناء کرده. در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه میتواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضاییه از مقام معظم رهبری درخواست نماید. بنابراین قسمت دوم ماده استثناش فقط قصد. دقت کنید که تنها حد از حدودی که به طور مطلق شامل احکام توبه نمیشه چی هست؟ حد قصد هست که اومده براتون بیان کرده. در رابطه با محاربه در شرایطی امکان پذیرش توبه هست، یکی این که پس از اثبات جرم و خودش هم اقرار کرده باشه، در اینجا درخواست عفوش رو میتونیم کنیم. یکی هم تبصره ایه که ماده 114 هست که توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او را موجب سقوط حد دونسته. این در رابطه با ماده 114. تبصره دوش هم که در حقیقت در رابطه با زنایا لبات به انفیا اکراه هست که دوستان مطالعه کنن، در حقوق جزای عمومی به حسب شرایط توضیحش را خواهم داد. میدونید که این توبه تقسیم بندی های مختلفی داره، مثلا در رابطه با محاربه ما میتونیم چهار حالت را بگیم، اما چون موضوع بحثمون الان اینجا نیست، من ازش گذشت میکنم که به مباحث مهم درسمون در آیین دادرسی کیفری برسیم. اگر توبه شخص کرد، در رابطه با توبه هم قراره موقوفی تعقیب صادر میشه. این هم برای بحث توبه که لازم بود خدمت دوستان عرض کنیم، وگرنه بحث توبه بسیار طولانی هست و نکات خاصی داره. اما اولین مورد از موارد جهات عینی بحث ماده 10 قانون مجازات اسلامی یعنی نسخ قانون هست. خب دوستان، در حقیقت ماده 10 قانون مجازات اسلامی بند الفش اومده صراحتاً موضوع را روشن کرده و بیان کرده. اگه بند الف را دقت کنن، میگه اگر رفتاری در گذشته جرم بوده به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجرا نمیشود و اگر در جریان اجرا باشد اجرای آن موقوف میشود. در این موارد و همچنین در موردی که قبلا حکم اجرا شده هیچگونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست. من یه نکته کلی بگم، یادداشت کنید، بنویسید. موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه قبل از صدور حکم قطعی احراز یا حادث شوند، میبایست قرار موقوفی تعقیب صادر گردد، مگر آنکه پرونده در دیوان عالی کشور مطرح باشد که از موارد نقض بلا ارجاع می باشد. چنانچه موارد مذکور در ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری بعد از صدور حکم قطعی احراز یا حادث شوند، قاضی اجرای احکام کیفری بر اساس ماده 505 قانون آیین دادرسی کیفری قرار موقوفی اجرا را صادر می نماید. این دوتا جمله کلی در رابطه با ماده 13 که من همینطور برای هر موردی نخواهم این دو جمله را تکرار کنم. اما نسخ قانون، خب نسخ قانون اگر در حقیقت قبل از صدور حکم قطعی باشه که میشه قرار موقوفی تعقیب، بعد از صدور حکم قطعی باشه میشه قرار موقوفی اجرا. دقت کنید که نسخ قانون باید بعد از رفتار مرتکب باشه تا بگیم قرار موقوفی تعقیب. دقت کنید، فرض کنید که امروز قانونی میاد و از بزه X جرم زدائی میکنه، من فردا مرتکب بزه X میشم، یعنی بعد از لازم الاجرا شدن قانون جدید من مرتکب بزه X میشم، در اینجا از موارد موقوفی تعقیب نیست. موارد موقوفی تعقیب به واسطه این نسخ قانون زمانیست که رفتار مرتکب در زمان ارتکاب جرم است، اما در زمان رسیدگی دیگر جرم محسوب نمی شود. در نسخ قانون میگیم رفتار مرتکب در زمان ارتکاب جرم بوده، اما بعدن یه قانونی اومده و گفته دیگه این جرم نیست، این رفتار این آقا دیگه جرم نیست، اینجا قرار موقوفی تعقیب میزنیم. اما اگر در زمانی که من مرتکب اون رفتار میشم قانون لاحق لازم الاجرا شده و بعد از لازم الاجرا شدنش من مرتکب اون رفتار شدم که گفته دیگه جرم نیست، خب در زمان ارتکاب جرم آیا جرمه؟ نه، پس قرار من تعقیب صادر میشه. مواظب باشین اشتباه نکنید که در حقیقت ممکنه در راه سوال بگید که آقای الف پس از لازم الاجرا شدن قانون لاحق مبنی بر جرم زدایی از رفتار X مرتکب همان رفتار می شود، در مورد وی باید چه قراری صادر شود؟ پاسخ قرار منع تعقیب، زیرا در زمان ارتکاب عنوان مجرمانه نداشته است. اگر در امتحان به طور کلی ازتون پرسیدن نسخ قانون موجب صدور چه قراری است، بعد بنویسه قرار موقوفی تعقیب، چون وقتی میگن نسخ قانون در امتحان به صورت کلی منظورش ماده 13 هست، میشه قرار موقوفی تعقیب. اگر بعد از صدور حکم قطعی بود قرار موقوفی اجرا را تو امتحان بزنید. اما حالا طرح سوالی مثل من یهو بخواد یه ذره شیطنت کنه، میاد میگه یه قانون لاحقی مبنی بر جرم زدایی از رفتار ایکس ایجاد شده، بعد از لازم الاجرا شدن این قانون آقای الف مرتکب این رفتار میشه، خب بعد ببینید زمان ارتکاب جرم بوده یا نه. خب زمان ارتکاب جرم نبوده، بعد قراره منع تعقیب صادر شه. این نکته رو گفتم که ممکنه حالا طرح سوال بخواد یه مقدار شما رو اذیت کنه، به این صورت سوال رو مطرح کن. این هماره بحث در حقیقت نسخ قانون در حدود ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری که لازم بود خدمت شما دوستان بیان کنیم. مورد بعدی از جهات عینی اعتبار امر مختوم هست که این اعتبار امر مختوم بسیار مهمه و ما باید به نحوه تفصیلی برای شما دوستان توضیح بدیم. اعتبار امر مختوم دو تا نکته میگم، اول یاد داشت کنیم. من خودمون اعتبار امر مختوم رو اول براتون بگم. اعتبار امر مختوم یعنی این که وقتی به یک ماهیت رفتار ارتکابی رسیدگی شد و رأی قطعی صادر شد، دیگه این ماهیت رفتار ارتکابی مجدداً قابل رسیدگی نیست و اعتبار امر مختوم را در اصطلاح داره. یعنی میان به رفتار مرتکب رسیدگی میکنن، یه رأی صادر میکنن، این رأی وقتی قطعی شد دیگه نمیتونیم مجددن بریم به خاطر همون رفتار از همون شخص شکایت کنیم. به این میگن اعتبار امر مختوم. حالا استثناءاتی هم داره که براتون بیان خواهیم کرد. نکات را یادداشت کنید. اعتبار امر مختوم، یک، این امر فاقد مهلت است و در تمام مراحل دادرسی قابل اعلام می باشد. دو، مقام قضایی مکلف است رأساً و حتی در صورت عدم ایراد از سوی طرفین دعوا بدان توجه نماید. سه، اعتبار امر مختوم حالات مختلفی دارد، از جمله یک، یعنی مورد اول از شماره سه، یک از سه، کیفری بر کیفری، اعتبار امر مختوم کیفری بر کیفری. موضوع ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری. دو، یعنی دو از سه، اعتبار امر مختوم کیفری بر حقوقی، کیفری بر حقوقی. ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری. سه، سه از سه، حقوقی بر کیفری که اصولا وجود ندارد و به طور استثنایی در قالب ماده 21 تو پرانتز اناته پذیرفته شده است. شرایط، نکات بعدی رو بنویسیم بعد توضیحش میدم. شرایط سگانه اعتبار امر مختوم، شرایط سگانه اعتبار امر مختوم. یک، وحدت اصحاب دعوا، یعنی متهم و شاکی. منظور از شاکی در اینجا اعم از شاکی خصوصی یا مدعی العموم یا همان دادسرا می باشد. بنابراین دوستان اگر که یک شاکی خصوصی رفت به اتهام یک جرم غیر قابل گذشته از من شکایت کرد و به موضوع رسیدگی شد و رأی قطعی صادر شد و این بار دادستان به عنوان مدعی العموم اومد همون دعوا را به خاطر همون رفتار به جریان انداخت، در اینجا مقام قضایی که داره به این پرونده رسیدگی میکنه باید قرار موقوفیه تعقیب را صادر کنه به استناد اعتبار امر مختوم. این وحدت اصحاب دعوا، یه طرف متهمه، یه طرف شاکی و دادستان، یعنی شاکی و دادستان مثل همان، چه شاکی اقدام کرده باشه چه دادستان اقدام کرده باشه، اینها یه نفر محسوب میشن در بحث ما. و اینجا وحدت اصحاب دعوا برقراره. نمیتونیم بگیم که چون اون شاکی خصوصی بوده این الان دادستانه، وحدت اصحاب برقرار نیست. نه، برقراره. چه شاکی شکایت کنه چه دادستان، در یک موضوع اینجا در حقیقت اینها یکسان محسوب میشن و بعد بگیم وحدت اصحاب دعوا برقرار است. این نکته اول. شرط دوم، وحدت سبب. منظور از وحدت سبب همان مبنا یا هدف رسیدگی در دادرسی های کیفری می باشد. لذا با عنایت به هدف آیین دادرسی کیفری مبنی بر حفظ نظم عمومی جامعه از طریق اعمال مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی، چنانچه به رفتار ارتکابی قبلن در مراجع اداری یا حقوقی رسیدگی شده باشد، این امر تأثیری بر رسیدگی در مراجع کیفری ندارد. این امر تأثیری در رسیدگی در مراجع کیفری ندارد. شرط سوم، وحدت موضوع. منظور از وحدت موضوع در امور کیفری همان واقعه مجرمانه می باشد. به عبارت روشن‌تر، منظور رفتار ارتکابی مرتکب برگرفته از عنصر مادی جرم است. منظور رفتار ارتکابی مرتکب برگرفته از عنصر مادی جرم است. ببینید آقای الف میره از دست من به اتهام کلاه برداری شکایت میکنه. تو شکایتش مینویسه آقای چنان تای سر من کلاه گذاشته، اینقدر پول از من گرفته و فلان وسیله را قرار بوده تحویل بده تحویل نداده. حالا در اینجا بازپرس، دادیار، مقام قضایی مکلف هست کل رفتار ارتکابی من را در این واقعه مجرمانه در این پرونده مورد بررسی قرار بده. بله، شاکی اشتباه نوشته کلاه برداری، ممکنه عنوان اتهامی درسته، من خیانت در امانت باشه، بازپرس باید بنویسه من قرار جلب دادرسی صادر کنه برای خیانت در امانت، یا ممکنه اصلا کلاه برداری را مطرح میکنه، کلاه برداری اصلا منتفیه، اما میبینه من مرتکبه در حقیقت چی شدم؟ جعل شدم، توسل و وسایل متقلبانه کردم، اما مالی از دیگری نبردم. جعل را باید قرار جلب به دادرسیش را صادر کنه. یعنی هر آنچه که در این پرونده مطرح می شود و بازپرس بررسی می کنه این رفتار من را، باید در موردش اظهار نظر کنه. اگر اومد در رابطه با رفتار من نظر داد و قطعی شد، پس وردا این شاکی نمیتونه دوباره بیاد به خاطر همون رفتار از من به عنوان خیانت در امانت شکایت کنه، بگه بله اون روز کلاه برداری شکایت کردم، الان نه، عنوانش رو عوض کنه بگه خیانت در امانت. اون رفتار باید مورد بررسی قرار بگیره. وحدت موضوع یعنی این، یعنی اون رفتار ارتکابی من در حدی که شرحش تو پرونده داده شده باید مورد بررسی قرار بگیره. اما یه موقعی هست شما میدید از دست من به اتهام چی شکایت میکنی؟ کلاه برداری. میگه آقا ایشون چی کار کرد؟ میگیم بله اومد مانور متقلبانه داد و اینها و من را گول زد و پولا گرفت و رفت. ترهی قطع میشه. چند وقت بعد چند تا چک از این دارید که در حقیقت گرفته بودید، چک ها مشخص میشه جعلیه و شما میرید شکایت چی میکنید؟ جعل و استفاده از سند مجعول را مطرح میکنید. در اینجا چون که در پرونده قبلی تو شرح پرونده تو اوراق پرونده اصلا در مورد جعل و استفاده از سند مجعول صحبت نشده و مورد بررسی قرار نگرفته، اصلا این اعتبار امر مختوم را نداره با. چون اصلا در این پرونده در رابطه با این رفتار صحبت نشده، در حالی که در مثال قبلی ما آقا در رابطه با اون رفتار صحبت شده و گفته اصلا عنوان مجرمانه نداره. حالا وقتی میگه عنوان مجرمانه نداره، نه کلاهبرداری، نه خیانت در امانت، نه هیچ دیگه. حالا اینکه مقام قضایی حواسش نبوده اجتماع نوشته دیگه کاری به متهم نداره، رأی قطعی شده رفته و مثلا نهایتا بشه بدید طرق اعاده دادرسیه خاص رو انجام بدیم. ماده 477. پس به این موضوع وحدت موضوع خیلی دقت کنید. متاسفانه حتی در قضات ما من میبینم که به این موضوع توجه نمی کنن. گاهی بحث اول رو با بحث دوم خلط میکنن و باعث تضییع حقوق شاکی میشن. این سه شرطی لازم بود که در بحث اعتبار امر مختوم بهش اشاره کنیم. یه نکته بنویسید. شرط اولیه برای استناد به اعتبار امر مختوم قطعیت تصمیم قضایی سابق می باشد. شرط اولیه برای استناد به اعتبار امر مختوم قطعیت تصمیم قضایی سابق می باشد. این را پس دوستان بهش عنایت داشته باشن. اما این شرط سگانه بود. الان بریم، گفتیم که اعتبار امر مختوم تو سه فرض قابل بررسیه: کیفری بر کیفری، حقوقی بر کیفری و کیفری بر حقوقی. ببینیم که در هر مورد قواعد و احکامش چی هست. اولین مورد کیفری بر کیفری، اعتبار امر مختوم کیفری بر کیفری. نکاتش رو یادداشت کنی. یک، قرار موقوفی تعقیب مطلقا اعتبار امر مختوم را دارد. دو، حکم براءت مطلقا اعتبار امر مختوم را دارد. سه، قرار منع تعقیب. قرار منع تعقیب چنانچه جهت صدور آن جرم نبودن عمل ارتکابی باشد، مطلقا اعتبار امر مختوم را دارد. این قرار چنانچه جهت صدورش فقدان یا عدم کفایت دلیل باشد، برای بار دوم مطلقا اعتبار امر مختوم را دارد، لیکن چنانچه برای بار اول صادر شده باشد اعتبار امر مختوم را دارد، مگر الان توضیح میدیم. ماده 278. یعنی برای بار اول هم اصل بر اینه که اعتبار امر مختوم را داره، مگر استثناء برش وارد کرد. پس دقت کنیم ماده 278 را دوستان بیارن. میگه هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و به هر دلیلی قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. هرگاه به علت فقدان یا عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب صادر و در دادسرا قطعی شود، نمیتوان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد مگر پس از کشف دلیل جدید که در این صورت با نظر دادستان برای یک بار قابل تعقیب است. پس میگه اگه قرار منع تعقیب به جهت عدم کفایت دلیل یا فقدان دلیل صادر شد، اصل بر اینه که اعتبار امر مختوم را داره مگر دلیل جدیدی کشف بشه و دادستان هم تجویز کنه. برای چی؟ یک بار دوباره میتونیم طرف رو تعقیب کنیم. یعنی اون که گفتیم برای بار دوم مطلقاً اعتبار امر مختوم را داره، از این عبارت استفاده کرد. اما اگر این قرار منع تعقیبی که در حقیقت به علت عدم کفایت دلیل یا فقدان دلایل صادر شده در دادگاه قطعی بشه، در این صورت برای تعقیب مجدد سه شرط لازمه: کشف دلیل جدید، درخواست دادستان، تجویز دادگاه صالح. پس این را دوستان من میگم به این صورتی که میگم یادداشت کنیم، بنویسیم توی برگتون، در حقیقت به صورت نموداری میخوام رسمش کنید، بنویسید که قرار منع تعقیب، بنویسید قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی شهرستان. دو قسمتش کنید همین عبارت را، بالا بنویسید قطعیت در دادسرا، این بالا بنویسید قطعیت در دادسرا، دو قسمتش کنید، بنویسید کشف دلیل جدید قسمت اول، قسمت دومش بنویسید با نظر دادستان. پس یعنی چه؟ یعنی قرار منع تعقیب به علت عدم، به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول چنانچه در حوزه قضایی شهرستان صادر شده و در دادسرا قطعی شده باشد، برای تعقیب مجدد متهم نیاز به کشف دلیل جدید و تجویز دادستان و اعلام نظر دادستان می باشد. این ماره قسمت دومش را بنویسیم، قطعیت در دادگاه. خب قطعیت در دادگاه را سه قسمت کنیم، بنویسیم کشف دلیل جدید، درخواست دادستان، تجویز دادگاه صالح. این برای قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی شهرستان. متن ماده هم گفته فقط برای یک بار این امکان وجود داره که ما بتونیم متهم را تعقیب مجدد کنیم با این شرایطی که گفتم. حالا یه نمودار دیگه میخواییم رسم کنیم. این نمودارا بهش خیلی دقت کنم، بلخص داوطلبانه ارشد و دکترا، داوطلبانه سایر آزمون هم دقت کنن، اما بلخص اونها دقت کنن چون ممکنه فنی اینطوری سوال بهشون بدن. بنویسن قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی بخش. نمودار قبلی که گفتم بهتون به اون صورت بنویسین در حوزه قضایی شهرستان بود، این در حوزه قضایی بخش رو میخوام توضیح بدم. خب قرار منع تعقیب به علت فقدان یا عدم کفایت ادله برای بار اول در حوزه قضایی بخش، دو قسمتش کن. قسمت اول رو میخوام بگم، قسمت اول رو بنویسین جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه بخش. جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه بخش، یعنی همون حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو که قبلا اینو توضیح دادم. جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه بخش، خب این را دو قسمتش کن. جرایم ارتکابی در صلاحیت دادگاه بخش را لطفا دو قسمت کنی. قسمت اول بنویسید قطعیت در بخش، حسب مورد درخواست رئیس یا دادرس بخش. قطعیت در بخش دو نقطه، حسب مورد درخواست رئیس یا دادرس بخش. یعنی چه؟ من عبارتیشم بگم، منظور اینه میگیم